اسلامی ادا احترام را انجام دادن به پیکر مجاهد شهید ایران. در خدمتتون هستیم آقای آل‌داوود. با ادامه صحبت شما فرمودین در واقع بحث رسانه‌ای رو و این حالا پلتفرم‌های ایرانی و خارجی که این در واقع موضوع رسانه‌ای موضوع بسیار مهمی هست.
درسته بله.
و بحث سواد رسانه‌ای خیلی اهمیت داره. به هر حال چون که تعارف نداریم خالق رسانه بودند غربی‌ها و از خاستگاهش اونجا بود، از آنجا آمد و الان هم برای در همه کشورها داره روش کار میشه، چی کار میتونیم بکنیم که این سواد رسانه‌ای بره بالا و این اثرگذاری در فضای رسانه اتفاق بیفته؟ دیروز هم اشاره کردیم خداییش در ایام جنگ حرفه‌ای کار داشت توسط بچه‌های جوانای ایرانی انجام میشد، بحث لگوها، تولید محتواهای مختلفی که بود و میرسوندن به گوش مردم همه دنیا اتفاقی که داره در ایران میفته و انصافا هم خیلی تاثیرگذار بود و حتی ما شاهد بودیم که یه سری از تولیداتی که انجام میشد توسط خودجوش توسط خود مردم صدا سیما پخش میکرد.
درسته بله.
و در واقع خیلی هم حرفه‌ای بود. الانم ادا احترام نماینده ویژه چین رو به امام مجاهد شهیدمون در مصلی تهران داریم.
درسته.
چی کار باید الان یه نفر داره صدای ما رو میشنوه، یه آقای، یه خانم، یه جوون میانسال، شاید در ذهنش این سوال پیش بیاد که خب آقا من چی کار باید بکنم این سواد رسانه این بره بالا، حضور فعالتری در فضای مجازی بتونم داشته باشم؟
ببینید درست فرمودید، ما در ایام جنگ هم حتی به اعتراف دشمنان ما رسانه های آمریکایی مثل نیویورک تایمز بس لگوها واقعا روایت یک طرفه آمریکایی ها در این فضا رو شکست و حتی نیویورک تایمز مدعی بود که یعنی در فضایی که داشت اینکه ایران با این استفاده از هوش مصنوعی و لگوها تونست روایت آمریکایی از جنگ رو بشکنه و روایت خودش رو غالب کنه. ببینید غلبه روایت کشورها بر یکدیگر در جنگ روایت‌ها یک اصل بنیادی الان در جنگ‌های شناختی و جنگ‌های ترکیبی. یه نکته اینجا وجود داره که تقریبا همه بچه های علوم ارتباطات و رسانه باهاش واقعا زندگی میکنن، این که میگن کشوری دست برتر رو داره در فضای در همه فضاها مثلا فضای جنگی که اولین روایت رو از فضایی که درونش هست منتشر کنه.
آره این روایت اوله خیلی مهمه.
دقیقا.
یه جاهایی هم یه گلمندی هایی بود از سمت مردم که آقا مثلا ما روایت اول در بعضی از اخبارهای امورهای دیپلماتیک نداریم.
دقیقا.
اما شاهد بودیم که مثلا قرارگاه خاتم الانبیا و سخنگوی دقیقا. محترمش خدا حفظش بکنه برادر عزیزمون رو
چقدر هم باش میم ساختن.
آره اصلا خودی که بحث رسانه همین بود چقدر تأثیر گذاشت، میمای در واقع جالبی ساخته میشد. اونجا روایت اول دست قرارگاه خاتم الانبیا بود.
دقیقا.
ببین و سخنگوش
ما هر جایی که با سه عنصر سرعت دقت و فضای بستر انتشار، یعنی بله. سرعت و دقت یک سمت ماجرا و بستر انتشار قوی عمل کردیم. شما دیدید روایت آمریکایی ها به حاشیه رفت. ببینید اگر شما بهترین دفاع رو هم انجام بدید، بهترین حمله رو هم انجام بدید، براش روایت خوبی نداشته باشید انگار کاری انجام ندادید.
بله.
این مسئله مهمیه. مسئله دوم که شما فرمودید چه کنیم چه باید کرد، یک نفر صدای ما رو میشنوه، جوانی نوجوانی میگه خب آقا من کشورم رو دوست دارم، رهبرم رو دوست دارم، دسترسی فضای مجازی هم دارم، الان چه کار میتونم بکنم؟ اولین مرحله این هستش که قائد شهیدمون در یک جلسه ای سال 95 ازشون سوال شده بود که ما در شبکه‌های اجتماعی خارجی بریم یا نریم. یه برادری سوالی کرده بود، ایشون فرموده بودن خوب است اما به شرطی که حکایت غلام و آبجو نشود. غلام آمد آبجو ببرد، آبجو غلام رو با خود برد، افرادی بروند که تأثیر گذار باشند و تأثیر ناپذیر.
خیلی نکته.
خب یعنی از اون طرف تأثیر نگیره و تأثیر گذارم باشه. اول پس ما باید تأثیر پذیر نباشیم از سکویی که هست، چون اونجا مملو از اخبار جعلی ممکنه باشه، مثلا سکوهای خارجی.
بله.
الان با ابزارهای هوش مصنوعی و کلیپ های جعل عمیق دیپ فیک خب مملو از کلیپ های جعلی هستش، مملو از روایت های جعلی هستش، مملو از اخبار متنی و تصاویر جعلی هست. من همین امروز صبح از یکی از این چت‌بات های که خیلی هم معروف هست یک سوالی پرسیدم در خصوص جنگ 40 روزه. خیلی جالب بود، میگم من در خصوص اسرائیل اظهار نظر نمی کنم، مسئله سیاسیه.
منم بارها پرسیدم همین
تحریف دیگه. ببینید حالا اینجا این جوان میخواد بره با همین ابزار چت‌بات هوش مصنوعی تولید محتوا کنه ضد اسرائیل و آمریکا، طبیعتاً یا دچار تحریف خواهد شد یا بهش جوابی نمیده. پس چیکار باید بکنه؟ بعد به توان و بازو و قوه فکری خودش مراجعه کنه. چیکار کنیم؟ یک، بحث ارتقای سواد رسانه‌ای مسئله مهمیه. این سواد رسانه‌ای وقتی میگیم فکر میکنن ما فقط منظور اینه که طرف یک تکنیکایی یاد بگیره، یه خبری تشخیص بده این جعلی هست یا خبر واقعیه. بله. این نیست. ارتقای سواد رسانه‌ای اتفاقا یک قسمت مهمش در حوزه تولید محتواست.
بله.
چه تولید کنیم؟ الان باید چی تولید بشه؟ برای جامعه‌ای که داغدار رهبرش هست، این جامعه باید چطور احساس غمش تبدیل بشه به یک انرژی برای ادامه راه قائد شهید؟
بله.
چون دو تا حالت داره دیگه، چون یا شما در سوگ قرار میگیری متوقف میشی همونجا، یعنی کاملا تسلیم میشی متوقف میشی و ناامید به آینده.
این خیلی حرف مهمیه که شما میفرمایید. من خاطرم هستش که چند روز بعد از شهادت در واقع سید مقاومت شهید بزرگوار شهید سید حسن نصرالله،
درسته،
یادشون گرامی باشه، قائد شهید ما سخنرانی داشتن، گفتن که بنده بسیار عزادارم این روزها، اما عزای ما از جنس ناامیدی و افسردگی و ناراحتی
نیست.
و یه جانشستن نیست دقیقا. بلکه محرکیه برای حرکت رو به جلو و شاهد این ما همیشه در روحیات ایشون و در جای جای کشور عزیزمون دقیقا. بودیم. همین هم باعث میشه که این هیات‌های مختلف دیپلماتیک اینجوری برای ادای احترام بیان. الان شاهد بودیم نماینده دولت مالزی نماینده ویژه دولت مالزی آمده بودن برای ادای احترام. در تایید فرمای شما من درس کردم، واقعا همینطوره. نباید بنشینیم، نباید افسرده باشیم، نباید ناراحت بشیم، بلکه باید محرکی بشه برای حرکت رو به جلو. دلست. اگر موافق باشین ادامه گفتگومون رو در بخش بعدی با شما انجام بدیم و به اتفاق خانم جعفرپور بریم به اتاق فرمان ببینیم دوستان بلی. چه ترتیب دادن.
آمریکایی‌ها بدونن اگر این دفعه جنگی رو بندازن، این جنگ جنگ منطقه‌ای خواهد. ما به کسی ظلم نمیخوایم بکنیم، به کشوری حمله نمیخوایم بکنیم، اما در مقابل اون کسی که طمع داشته باشه حمله بخواد بکنه، اذیت بکنه، ملت ایران مشت محکمی بگو خواهد زد. مسئله آمریکا و ایران چیه؟ به نظر من مسئله در دو کلمه خلاصه میشه. اون دو کلمه هم این است که آمریکا میخواهد ایران را ببلعد، ملت رشید ایران و جمهوری اسلامی مانعه. حالا این آقا هم همینطور مرتبا ادعا میکنه ولی ما نام آوردیم و فکردیم. به نظر من ملت ایران را از این چیزا نباید ترسون. ملت ایران تحت تأثیر این حرفا قرار نمیگیره، از برخورد حق نمیهراسه.
فاتحیم انشاءالله.
ساعت 17:42 است. رادیو جوان رو میشنوید. ما با یک ویژه برنامه‌ای که مرتبط هست با آخرین اطلاع رسانی‌ها و اخبار پیرامون آیین بدرقه و وداع با امام شهیدمون،
بله،
این برنامه رو تقدیمتون میکنیم. تا ساعت 19:30 با شما خواهیم بود و آقای اولیایی از فردا گروه های برنامه ساز رادیو جوان در قالب برنامه های چندین ساعته، خستگی ناپذیر، بی وقفه، مصمم، در کنار مردم برنامه های بسیار خوبی رو تقدیم خواهند کرد. من قول به شما میدم رسانه یک باشه رادیو جوان به جهت مجموعه مقدماتی که چیده شده و همه گروه ها با آمادگی بالایی هستن، من جمله خود جناب علی هم که حضور دارید و این یک افتخار بزرگه. اما مهمانی پشت خط ارتباطیمون هستن.
بله خواهش میکنم، زنده باشین. آقای دکتر منصور رضایی عزیز، متخصص تغذیه و رژیم درمانی، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی. آقای دکتر رضایی سلام میکنم.
سلام آقای دکتر،
خوش آمدیم به رادیو جوان.
من هم سلام وقت بخیر عرض میکنم خدمت شما مجریان محترم، شنوندگان عزیز. امیدوارم صحبت ما مفید باشه و قابل استفاده. در خدمتتون هستم.
خیلی بزرگوارین. آقای دکتر رضایی، با توجه به اینکه در فصل تابستان و در گرمای به هر حال بالا 34-35 درجه این روزها قرار داریم و قرار هستش که در این چند روز مردم قدرشناس و عزیز ایران با حضور خودشون در خیابونها در تهران در واقع مصلا این مراسم وداع و بدرقه رو با آقای شهیدمون انجام بدن، میخواستیم که توصیه های شما رو بشنویم در خصوص جلوگیری از گرمازدگی برای مقابله با این اتفاق، اینکه خدای نکرده مردم چه کار انجام بدن که حادثه‌ای براشون پیش نیاد.
بله در این روزها دو تا نکته هست. یکی بحث گرما و گرمازدگی هست. به حال نور خورشید، حالا برعکس که حالا مفید است، به حال ویتامین دی تولید می‌کنه برای سلامتی مهمه، ضد درد، ضد التهاب، خیلی مفید ضد افسردگیه. ولی از یه حدی که بیشتر، یعنی ما وقتی ما مدت طولانی به عنوان یک فرد رهگذر، به عنوان کشاورز، وقتی که طولانی مدت با نور خورشید مواجه پیدا میکنه، واجب پیدا میشه بزن تحت عنوان گرمازدگی مطرح میشه که علائم خاص خوش در همه باشه تقریبا آشنا است. خودم در کودکان و سالمندان خیلی مشهودتر قابل دیدنه که معمولا ما توصیه میکنم به عزیزانی که توی این شرایط هستن که در فصل گرما مدت طولانی زیاد زیر آفتاب هستن، حالا تا اونجا که مقدور زیر سایبان باشن، زیر چتر باشن، کلاه استفاده کنن. ولی خود بحث مواد غذایی توصیه که میشه این افراد با توجه به تعریق بالایی که انجام میشه در هنگام تعریق مقدار زیادی آب و املاح از دست بره، که اگه این آب و املاح از دست نره به کمک مواد غذایی کار طرف سرم میشه، این بستری میشه و باید سرم بزنن تا این آب و املاح جبران میشه. بهترین مواد غذایی که آب و املاح رو به ما میرسونه انواع میوه ها و سبزی های تازه هست که نه آب میوه ها، میوه ها و سبزی ها. وقتی میوه و سبزی مصرف کنیم این میوه و سبزی ها مایعاتش، ویتامینش، املاحش، مواد مغذیش به قول پزشکا آهسته رهش میشه، آهسته آهسته وارد بدن میشه، آهسته آهسته چیه؟ خارج میشه. وقتی شما مقدار زیادی آب میوه مصرف کنید، آب ساده مصرف کنید، همزمان با مصرفش حجم ادرار بالا میره، خیلی ماندگاری نداره. ولی وقتی ما میایم میوه و سبزی رو به شکل کامل مصرف کنیم، یعنی حالا نهایتاً در سالمندان به شکل پوره شده مصرف بکنیم، کمک میکنه که این آب و املاح که در تعریق از دست دادیم، حالا سدیم هست، پتاسیم هست، منیزیم هست، جبران بشه، اون حالات ضعف و بیحالی و خستگی و کوفتگی ایجاد نشه. وگرنه معمولاً افرادی تو این شرایط باشن آستانه تحمل توجهشون کم میشه، به راحتی عصبانی میشن و درگیر میشن و دچار مشکلاتی میشن. نکته بعدی بحث اصطلاح قدیمی تحت عنوان اسهال مسافرتی. ما آدم ها وقتی از یک منطقه به یک منطقه دیگه میریم، به حال شوخی نیست، سود برابر شده 20 میلیون عزادار میخوام وارد تهران بشه، ولی در تهران این حجم رو داره، یعنی همش بالا تهران نیستن، اکثر از شهرستان میان. و فردی که از یک منطقه به منطقه جغرافی دیگه میره، حالا تحت عنوان مسافرت،
ممکنه آب به آب بشه به قول معروف قدیمی،
اصطلاحش آب به آب شه، اصطلاح قدیمی طرف آب به آب شه. منظوره که وقتی شما از یک منطقه به منطقه دیگه میرید سیستم ایمنیتون افت میکنه. چرا؟ به علت تغییر ساعت خواب و غذای شما، باکتری های مفیدی که بهش میگن پروبایوتیکا، پروبایوتیکا در داخل روده ها به حداقل میرسه، کم میشه و فرد مستعد میشه برای همین حالت مشکلاتی مثل اسهال مسافرتی. بهترین توصیه چیه؟ ما تو این شرایط به جای که بیایم آب بخوریم، آب میوه بخوریم یا نوشابه رو، خدا نکنه نوشابه رو مصرف کنیم، اتفاقا اگه کسی نظر نیازی هم داره تو این روزها، یکی از ترکیباتی که خیلی توصیه میشه، یکی دوغ هست، یکی ماسته. یعنی ما تو حین مسافرت، نه حالا در این ایام، در نوروز، در ایام دیگه هم توصیه نمیکنیم که فرد سالاد بخوره. احتمال آلودگی در سالاد، خودم سالاد یک تو مسافرها هست، چه توی رستوران هست،
بله بین راهی
هست. ماست و دوغ دو تا ترکیب هستن که هم ویتامین داره، املاح داره، مایعات داره و مواد آنتی اکسیدان داره و از همه مهمتر پروبایوتیک داره. پروبایوتیک ها نقش بسزایی در تنظیم سیستم ایمنی دارن. به قول اساتید ایمونولوژی و عفونی میگن چیه؟ درصد بالا از ایمنی، 85% سیستم ایمنی ما پشت دروازه دستگاه گوارشه که میره وارد مجرای لنفاوی میشه. از طریق چیه؟ این باکتری های مفیده. پس اگر ما بتونیم در ایام مسافرت به مسافرین عزیز، به زوار عزیز بتونیم در دست بدیم، بشه که بهشون نوشابه بدیم، بشه که بهشون آب و شربت بدیم، یکی از بهترین مواد در حین سفر ماست و یا دوغ هست. حتی دوغ شور نباشه، دوغی که مثلا نعنایی باشه، چاشیش نعنا باشه،
اصلا آب دوغ یار باشه، چی میشه؟ من دمه یکی از این موکه ها دیدم که همینو دارن تعارف میکنن و بسیار هم به جا بود، یعنی مثلا حال خوبی بود استفاده از اون آب دوغ خیاره یا
ترکیبه اون میوه و سبزی با ماست. هم شما فهمیدین ماست و خیار برانی است که در سنت ما ایرانی ها بوده. ماست و خیار و برانی از ترکیبات است که تو ایران زیاد استفاده میشده که جاشو داده به فست فود و نوشابه ها. این ترکیب در واقع میوه ها و سبزی ها داخل ماست، ماست و خیار به قول شما در واقع ترکیبش میگن پری‌بیوتیک، علمی شو میشه پری‌بیوتیک و پروبیوتیک، فوق العاده در تنظیم فلور طبیعی روده نقش داره و باعث سلامتی و ما رو بیمه میکنه از انواع بیماری هایی که در حین سفر مشکل گوارش ممکنه.
خدا خیرتون بده، متشکرم، توصیه خیلی خوبی بود. با شما میخوایم خدافظی بکنیم اگر توصیه دیگه ای ندارید. جایی هم که شما هستید فکر میکنم که جای در واقع مزرعه توری هست.
بله بله، من راستش بخواین اطراف تهران اومدم.
بله.
دروغ چرا اجازه بشه موکبش کردم به دوستان عاشق آقا عکستون
مد. خدا خیرتون بده، خدا
درود بر شما.
بس ام سروزه
آقا، خدا خیرتون بده.
بله من راستش بخواین اطراف تهران هستم و به فامیل همه گفتم دوستانش آقا هر کی میخواد بیاد تهران.
بله.
اینجا موکب زدیم میتونید بیاید.
خدا خیرتون
سه روز ما خلاصه صبحونه هاشام در خدمتید.
دیگه بله. چی بهتر کدوم من حدودا کدوم منطقه سادرس
ما روده هستیم. بله. من نزدیک تهران 2 کیلومتر تهران. بله.
خوشا با هوا و
بسیارم اهالی این گروه آماده باشن.
بله ما برنامه تموم شد حرکت میکنیم میام سمت شما.
نه نه بحث فامیل نیست، نه حتی همکارا، دوستا، آشنا، هر کدوم که بهشون، من واقعا میگم تو فامیلم گفتم، تو آشنا همکارا گفتم، هر کس تو این سه روز به حال میخواد عزاداری بیاد تهران، اینجا برای استراد ما استراحت واقعا دارم که
بعد دکتر تغذیه هم هستن، حتما خوراکیه که میدن همه از نوع عالی خواهد بود. ان شاء
الله، متشکرم.
با شما من خدافظی میکنم، از بابت توضیحات بسیار ارزشمندتون هم سپاسگزارم. خدا قبول کنه نظرتون رو. قربان شما، خوشبختم. خدافظ.
خدا نگهدار.
هر چم به دوش اومده، ملت به خروش اومده، هر چم به دوش اومده، لبیک یا خامنه ای، خون ما به جوش آمده.
مسیر امروز ایران نگاه عمیق‌تری به نقش جوانان به عنوان ستون‌های فردای ایران دارد. جوانان با ایمان استوار و تلاشی بی‌وقفه پرچم آرمان شهدا را بلند نگه داشته و آینده‌ای روشن و پایدار برای ایران رقم خواهند زد.
ای امت حزب الله، پرچم بالا بالا، لا فتاح الا الله، پرچم بالا بالا، ای شاهد و ای فتاح، پرچم بالا بالا.
منتقب کنه رهبر اون از اینشالله و انتقام از اسرائیل کثیف میگیریم.
اینجا ایرانه، ما از دشمن نمیترسیم.
برای انتقام خون امام شهیدمون انشالله.
به خاطر رهبرمون، کشورمون، مملکتمون، نظاممون، ایرانمون.
باید برای قیام علیه استکبار برخاست.
باید درخواست. اگر ما برنخیزیم دشمنانمون جلوتر میان.
برای بدرقه باشکوه آقای شهیدمون باید برخاست.
پشت رهبریمون هستیم و تا قطره قطره خونمون از خون رهبر شهیدمون دفاع میکنیم.
پای کشور وایسیدیم تا آخرش.
جونم میذارم برای رهبرمون.
همیشه تو خیابونا هستیم و تسلیم نمیشیم تا وقتی که رهبر مگه.
ما هم با بودن توی خیابونا راهشون ادامه میدیم.
ما خسته نمیشیم و تلاش میکنیم که راه آقا رو ادامه بدیم.
انشاءالله خدا کمک کنه مشهد
بزرگترین اجتماع مردمی در تاریخ بشریت است.
جمعه ساعت 9 نیم شب بلیط گرفتم با اتوبوس انشاءالله برم
قم و تهران.
انشاءالله حتما شرکت میکنیم.
نشون میدیم که چقدر آقامون رو دوست داریم.
انشاءالله تهران.
دشمن متجاوز این رو بدونه که این مردم در دفاع از وطنشان کوتاه نخواهند آمد.
با وفاداری به آرمان‌های انقلاب و هدایت رهبر، با همبستگی و تلاش پیگیر، مسیر پیشرفت و سربلندی کشور را با قدرت و خرد جمعی ادامه خواهیم داد. اینجا ایران، سرزمین جاویدان.
وقتتون بخیر شنوندگان عزیز، هممیهنان.
از پیامک
دوست داشتنی بریم یه خورده پیامک بخونیم اگر که در واقع موافق باشین، ببینیم که چی برای ما فرستادن. مثل این دوستمون
گفتن که حضرت آقا با فدا کردن خودشون برای کشور و مردم درس ایثار مقاومت دادن و درسی که آقای امام حسین علیه السلام به اهل بیت دادن رو دوباره تکرار کردن. سرکار خانم معصومه نبی از مشکین دشت استان البرز این پیام زیبا رو
فرستاد. بله، درود بر شما. آقای آرمان عزیز هم از بروجرد برامون نوشتن، جانم فدای ایران و تمام خدمتگزاران واقعی ایران، زنده باشین.
این از طریق شماره 3881 دوستان دارم پیامک ارسال میکنن. داخل پرانتز یه نکته هم بگم، همکاران ما در بخش فضای مجازی حدود یک ساعت پیش از آغاز این برنامه ویدیویی رو تهیه کردن. اگر شما دوست دارین پشت صحنه در واقع اجرای این برنامه رو شاهد باشید، یه بخشایش رو میتونید در پیام رسان بله در کانال جوان FM لطف کنید ما رو دنبال کنید.
بله،
و اگر نظری هم دارید همونجا میتونید تعامل کنید. متشکرم.
همینطوره. ازتون خواستیم بهمون بگین اگه بخواین قدم در مسیر رهبر شهیدمون بردارین چه کار میکنین و چه قولی برای اطلاع ایران در واقع میدین. برام پیام فرستادن آقای آریان مرادی 14 ساله عزیز از سنندج، گفتن تنها چیزی که به راستی قلب زخمی امت رو التیام میده وجود فرزند عزیز آقای شهیدمون آسد مجتبی حسینی خامنه ای هست. همینطور هم هست، خدا حفظشون بکنه انشالله. و پیام دیگری رو
و گفتن که باید برخاست رو باید همواره بگیم.
بله.
آقای حامد خان از شهر وحدت تربت جام، فامیلیشون سنگک، نمیدونم حالا من امیدوارم درست خونده باشه.
بله عمرم. بله. منم فکر
می‌کنم برخی از فامیلیا خب خاص هستن، اما
بله
دوستان دیگه هم هستن که اسمای مختلفی دارن. حالش باز شما
گفتن سلام، خسته نباشین، از جهرم استان فارس برای ما پیام فرستادن.
من یه پیشنهادی دارم، حتما به حالت فینگلیشی، یعنی مثلا اون اسمهای روستاها یا جایی که ما شاید اشتباه بخونیم، محبت کنید حالا تایپ فینگلیشی بکنید، اونطوری راحت‌تر میشه.
آره یا مثلا ا رو اگه فارسی هم بذارن که
اعرابشو،
آره اعرابشو بذارن اتفاق خواهد افتاد. خلاصه که برامون بفرستین پیامتون رو به 3881، اسم فامیلتون رو هم بنویسین، اسم شهرتون هم بگین، اگه بخواین قدم در مسیر رهبر شهیدمون در واقع بردارین چه قولی بهشون میدین. یه دوست دیگه نوشتن که اگه بخوام قدم بردارم اینقدر درس میخونم تا دانشمند هسته‌ای بشم و ایران رو بسازم. درود بر شما، دمت گرم، مرسی که اینقدر با معرفت و با وفا هستی. و در واقع در ادامه دیدارهایی که انجام میشه بعد احترام های هیئت های مختلف، بعد احترام مفتی اعظم و نماینده ویژه دولت تونس رو به امام مجاهد شهیدمون در این لحظه داریم که در مصلی تهران در حال برگزاری است. با شما همراه هستیم.
برای این حقیقی شهادت را به عنوان آخرین پله زندگی ما قرار بده.
ای مقتدای حکیم،
چه وقت رفتنه،
ای پدر دلسوز امت،
تمام این سفر بارش روشونه منه،
ریال الله و ناقل هراجون، ملت بزرگ ایران، روح بلند پیشوای ملت بزرگ ایران و پیش خراول امت اسلامی، حضرت امام خامنه ای با نوشیدن شهد گوارای شهادت در ماه مبارک رمضان به ملکوت اعلا پیوست.
کجا میخوای بری؟ چرا منو نمیبری؟ این دم آخری چقدر شبیه مادری،
اندوه فراغت سینه را می فشارد، اما خون پاکت راه نمای بزرگ ما به سوی قله های رفیع پیروزی است.
کشور ما، ملت ما به برکت بیداری اسلامی در یک راه پر افتخاری خوش عاقبتی در حال حرکته. هیچ وقتم نباید خسته بشیم.
حالا دلهای عاشقان حماسه پرورت هم قدم با کاروان وداع می تپد در روزهای شنبه و یک شنبه 13 و 14 تیر ماه در مراسم وداع در مصلای امام خمینی رحمت الله علیه. دوشنبه 15 تیر ماه مراسم بدرقه پیکر مطهر در تهران. سه‌شنبه 16 تیر ماه مراسم بدرقه رهبر شهید در شهر مقدس قم. روز پنجشنبه 18 تیر ماه مراسم بدرقه در مشهد رضا و تدفین در حرم ملکوتی امام رضا علیه السلام. با نوای سرخ شهادت، با مشت‌هایی گره کرده، با قائد امت وداع می‌کنیم و تا انقلاب مهدی راهش را ادامه می‌دهیم.
هفته و